بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از مقام خدمت حضار مدرم. بحثم رو با یک تشکر و یک تأسف شروع میکنم. تشکر از مشارکت دوستان غیر مسلمان و دانمارکی در این جلسه و تأسف از اینکه رسانه‌های غرب و دانمارک توهین به محمد رو با عنوان آزادی بیان مجال بهش میدن، اما دفاع از محمد در رسانه‌های غرب و دانمارک به قدر کافی منعکس نمیشه. همس جلسه قبلی که دو هفته قبل در کوپنهاگ برگزار شد انعکاس رسانه‌ای مناسبی پیدا نکرد در دانمارک و هم اونطور که از دلایل پیداست این جلسه هم انعکاس رسانه‌ای مناسبی در دانمارک نخواهد داشت از طرف رسانه‌های غرب. این به نظر من نکته است که باید برای اون فکری کرد و اگر برای دیالوگ و گفتگو و تفاهم دل می‌سوزونیم هممون، یه راه چاره‌ای برای انسداد خبری و رسانه‌ای در این مورد باید اندیشید. ما حاضریم راجع به همه اون چی که به عنوان اتهامات به پیامبر مطرح میشه، از جنگ‌های پیامبر تا عشق‌های پیامبر و همسرانش، هر چی که گفته میشه راجع به او آزادانه و با هر کس گفتگو کنیم. در رسانه‌های غرب فرصت بدن راجع به این مسئله بحث بشه، ببینیم اون چی که نقاط ضعف محمد میدانن نقاط ضعف و بزرگان نقاط قوت. در این حال چون برای هر تلاش انسانی باید یک کمی هم ایدئالیست بود تا با آرزوهای خوب شاید بشه به سمت آینده بهتری رفت، من همواره در چنین موقعیت‌هایی که قرار می‌گیرم آرزو می‌کنم کاش در جمعی بودیم و در شرایطی که مخاطب قبلاً هرگز نامی از محمد نشنیده بود و بدون پیش‌داوری برای نخستین بار میشد در یک فضای آکادمیک بدون اون که وقتی صرف گفتگو درباره اتهام‌ها و اهانت‌ها و تأسف‌ها بشه میگفتیم و میشنیدیم و انتخاب میکردیم، چون که خداوند در قرآن فرمود به بندگانی که میشنوند و آنگاه بهترین انتخاب رو میکنن بشارت ده. عنوان سخن من طرح این پرسشه که در غرب چه چیزی ممکن است درک محمد رو مشکل کنه؟ و پاسخ من این خواهد بود که علاوه بر یک جنگ سرد تبلیغاتی که هزار سال است در غرب علیه محمد در جریانه و با نفرت از او سخن گفته میشه بدون اینکه به سخنان او و به روش او و رفتار او توجه منصفانه و بی‌طرفانه بشه، علاوه بر این اینجا یک مشکل تئوریک هم وجود داره و اون مشکل که فهم غربی رو درک محمد در غرب رو مشکل میکنه، تلقی غرب از مفهوم دین به طور کلی است با قطع نظر از اسلام. بسیاری از تئولوگ‌ها و جامعه شناسان دین در غرب میگن که دین در غرب امروز دیگه نه معرفت بخش دانسته میشه و نه مشروعیت بخش. یعنی امروز در غرب نه معرفت و شناخت به دین به مسیحیت مستند میشه و نه مشروعیت، مفهوم سیاسی مشروعیت. میگن دین آرامش بیاره ولی نه باید آگاهی بیاره نه حق و وظیفه میسازه و دیگه نه برنامه ایست برای زندگی نه مسئولیتی است برای حکومت نه حتی طرحی برای اخلاق عمومی، چه بسد به این که مبنامی برای تمدن باشه. امروز با قطع نظر از اسلام و محمد، خود مسیح و مسیحیت در غرب یک تشریفات فردی است، تبدیل به یک فانتزی و نمایش، چیزی در حد شعر و هنر در حاشیه تمدن و جامعه. امروز در غرب متفکران در بحث‌های آکادمیک از دین بیشتر راجع به دین با افعال ماضی سخن میگند، چون این مذهبی بیش از تفکر محتاج کالبد شکافی است و قبل از فیلسوفان ابتدا پزشک قانونی در مورد اون نظر میده. چرا لحن جامعه شناسان دین در غرب شبیه به لحن پزشکی قانونی است؟ و به تعبیر ابن سجنان که میگفت چگونه از من توقع دارند برای چند موعظه و یک صلیب و چند متن پریشان بر اساس این مفاهیم زندگی خود را بنا کنم. شاید این سخن رنان تجسم نگاه امروز غرب به دین، به خود مسیحیت باشد، چه رسد به اسلام. در تعریف محمد از دین، دین کاملا فراگیر، جدی، همه جانبه و مسئولیت آوره. اولا مدعی تفسیر درست زندگی و مرگ، ثانیا مدعی فهرست حقوق و مسئولیت های انسانی است، سوم اینکه خدا رو در مرکز زندگی قرار میده نه در بایگانی و آشی، دیگه اینکه اخلاق رو از حاشیه به متن میاره. محمد کوشید تا سیاست، اقتصاد، حقوق، نظام آموزشی و دولت رو هم در چارچوب معنوی و تفکر دینی تعریف کنه. محمد کار قیصر رو به قیصر وا نگذاشت، کار سزار رو به سزار وا نگذاشت، سزار رو تابع قانون و خادم مردم کرد. همچنین مفهوم عمل دینی رو، مفهوم عمل دینی که چه چیز عمل دینی است، به گونه ای توسعه داد که سراسر زندگی فردی و اجتماعی انسان رو شامل بشه، ارتباط معنویت رو هم با عدالت و هم با عقلانیت چنان برقرار کرد که جهاد برای عدالت اجتماعی رو عبادت خدا نادام است و تفکر عقلی رو نردبان صعود به سوی خداوند. محمد هیچ نهاد سکولار و غیر دینی در جامعه رو نمیپذیره، هیچ نهاد غیر اخلاقی رو نمیپذیره. اسلام زندگی در جامعه رو که سیاستش و اقتصادش از معنویت و اخلاق جداست، زندگی پاکیزه و طیبه انسانی نمیدونه، بلکه مثل یک عبور سریع و مضطربانه از یک باغ وحش میدانه، نه زندگی در خور انسان. مشکل ما تقریبا در همه کنفرانس هایی که در غرب برگزار میشه اینه که ما نمیدونیم با مخاطب مسیحی روبرو هستیم یا با مخاطب سکولار، ما نمیدونیم با زبان دینی باید صحبت کنیم یا بیدینی. از طرفی به عنوان مسلمان خود رو با مسیحیان و یهودیان هم خانواده میدونیم، چون اسلام با این ادیان ریشه واحدی دارن و از پیامبر اکرم آموختیم که سلسله پیامبران الهی از نوح و ابراهیم تا موسی و عیسی و محمد همه از یک حقیقت سخن گفتند. اما از طرف دیگه واقعیت گزنده‌ای وجود داره که امروز غرب خودش دیگه مدعی دین و دینداری نیست. امروز غرب برای خودش هویت مسیحی قائل نیست و از عصر مسیحیت به عنوان دوره تاریکی اروپا نام میبرند. فرهنگ حاکم بر غرب فرهنگ سکولار و دنیاگراست، نه فرهنگ مسیحی و دینی. بنابراین به چند دلیل امروز نوعی ترقی از دین و دینداری در غرب حاکم شده که شناخت محمد و درک اسلام رو برای یک محقق اروپایی بسیار مشکل میکنه. دین در غرب امر حاشیه‌ای شده، در حالی که دین محمد شخصیت انسان رو تجزیه نمیکنه تا به گوشه ای از شخصیت انسان قناعت بکنه، بلکه مثل یک عشق کل شخصیت انسان رو تصاحب میکنه و مثل یک امید همه زوایای اندیشه و عمل رو فعال میکنه و مثل فضا همه ابعاد فردی و اجتماعی رو پوشش میده. محمد مذهب رو در معنویت خلاصه نمیکنه و معنویت رو به زاویه نمیبره. جنبه معنوی فضایا رو از جنبه عقلی اونها جدا نمیکنه. حقوق اجتماعی رو از امر معنوی منفصل نمیکنه. امر دنیوی و عرفی رو از امر دین جدا نمیدونه. جوهر ایمان رو درونی و فردی میدانه، اما هیچ وقت دین رو در عرصه خصوصی محدود نمی کنه تا عرصه عمومی رو به بیدینان بسپاره. دین محمد نه عقل بشری، نه تجربه انسانی و نه غریزه بشر رو رقیب و دشمن نمی دونه. دین محمد عقل، تجربه و غریزه رو سرکوب نمی کنه، به رسمیت میشناسه، بین اونها تعادل برقرار می کنه، به اونها جهت معنوی و روح تکاملی میده. بنابراین معنویت محمد، معنویتی که محمد به بشر عرضه میکنه، نه صرفا فردیست و نه معرفت ستیست در تضاد با عقل. اما در ترقی اروپایی از دین دین حد اکثر یک نهاد اجتماعی است در کنار بقیه نهادها، از هم مستقلن و باید مستقل بمانند، در حالی که در آموزه‌های محمدی دین همه نهادهای اجتماعی رو در جهت اخلاق و تکامل معنوی هدایت میکنه و ترکیبی است از معنویت، عدالت و عقلانیت بر اساس فرامین مقدس خداوند. و اینه که محمد هم رهبر جامعه دینی هم رهبر جامعه سیاسی بوده و خواهد بود و قدرت که موضوع سیاست و ثروت که موضوع اقتصاد و معرفت که موضوع علم و فلسفه است و فضیلت که موضوع اخلاق است، این هر چهار در دین محمد همه در داخل دین تعریف میشن، با مفاهیم قدسی گره میخورن. اما در تفسیر اروپایی و غربی از دین همه اینها خارج از دین تعریف میشن، مقولات سکولار هستن: قدرت، ثروت، معرفت و فضیلت همه در غرب خارج از دین تعریف شدن. یعنی نه فقط اقتصاد و سیاست، بلکه علم و فلسفه هم محتوا و جهت غیر دینی پیدا کرده و بالاتر از اون حتی اخلاق و کم کم معنویت هم تعریف سکولار و غیر دینی پیدا میکنه، در حالی که نهضت معنوی پیامبران خدا از ابراهیم تا عیسی و محمد علاوه بر اینکه یک نهضت معنوی است، یک انقلاب اقتصادی، سیاسی و معرفتی هم هست. ممکنه درک چنین اخلاقی برای غرب مشکل باشه، چون از اخلاق کاتولیکی شروع کردیم، به اخلاق دنیاگرای پروتستان منتقل شدیم و امروز به تفکیک اخلاق از دین، یعنی به اخلاق سکولار و دنیوی رسیده که یا قراردادی و کنترکچواله و یا فایدگرا و یوتیلیتریان. در هر دو حال ارتباط این اخلاق با عقلانیت یا با معنویت قطع میشه. محمد غریزه را و لذت دنیوی رو بر بشریت حرام نکرد، ازدواج و نیاز جنسی رو مانع معنویت ندانست، اما از اعتدال و تعادل در تأمین غریزه سخن گفت. شهوت رو سرکوب نکرد و خبیث و شیطانی ندانست، دعوت به مدیریت شهوت و تعدیل غریزه کرد. محمد زیبایی را دید و شناخت و تحسین کرد، زیبایی رو نفی نکرد، اما از بشریت خواست که از زیبایی های محدود و موقت عبور کنند و به زیبایی مطلق، به منشأ زیبایی نظر کنند. محمد شادی رو، گناه و خنده انسان رو باعث خشم خداوند ندانست. او گفت هر کس خداوند رو شاد و راضی میخواد لبخند بر لب مردم بیاورد و قلب مردم رو شاد کند، اما در این حال از شادی های احمقانه که محصول غفلت از مرگ و ابدیت و مسئولیت بشری است. محمد طبیعت و توجه به طبیعت رو انکار نکرد، بلکه اصالت طبیعت رو نفی کرد، طبیعت شناسی رو و تصرف در طبیعت رو در زیل ایمان به ماورای طبیعت، ایمان به غیب، مجاز دانست و با نگاه های ناتورالیستی و ماتریالیستی، نگاه های طبیعت پرستانه مبارزه کرد. محمد از تحقیر انسان بر حذر داشت، از کرامت انسان سخن گفت، ولی این کرامت رو محصول خدا باوری و خدا پرستی دانست. از کرامت فرزندان آدم گفت. در منطق محمد اومانیزم الهادی به اومانیزم خدا پرستانه تبدیل میشه، چون او هم با انسان پرستی مبارزه کرد و هم با انسان ستیزی. او تقابل انسان و خدا رو که در غرب مشکل همیشگی بوده و هست، و تعظیم خدا رو در فراموش کردن انسان یا کرامت انسان رو در نفی خدا میدید، نفی کرد و راه حل سوم ارائه داد که کرامت انسان در سایه اطاعت از خداونده. محمد نه مثل بودیزم و هندویزم در پاسداشت و حفاظت از درون بیرون رو انکار کرد و نه مثل غرب سرمایه‌داری سکولار به بیرون اصالت داد و درون رو فراموش کرد. نه معنا رو فدای ماده کرد و نه ماده رو به نام معنا و معنویت فراموش کرد. او گفت درون را و بیرون را حرمت بگذارید، دنیا و آخرت رو مهم و به یکدیگر مرتبط بدانید. محمد به بشر آموخت که دنیا رو هدف ندانید اما تغییر هم نکنید، چون پلکان ابدیت و آخرت شماست. در این مزرعه میکارید و در آخرت برمیدارید. محمد راه حل عادلانه‌ای بین فرد محوری و جامعه پرستی پیشنهاد کرد که نه مثل کالکتیویست ها کرامت فرد رو قربانی توهمات اجتماعی و اعتباریات کنه، نه مثل اندیویدوالیست ها فرد رو تبدیل به بت مقدس و منافع او رو مقدم بر حقوق اجتماعی و عدالت عمومی کنه. اسلام ترکیبی است از احکام ثابت و احکام متغیر و به عقل فرصت مهمی برای استنباط و استدلال میده. محمد نه آزادی و مسئولیت فرد رو به نام تقدیر الهی محو کرد و نه به نام انسان و آزادی و حق انتخاب او حاکمیت خداوند بر جهان رو انکار کرد. آزادی انسان رو در کنار مسئولیت او و حق انتخاب رو در سایه اقتدار خداوند تفسیر کرد. محمد نسبت دنیا و آخرت رو به گونه‌ای تعریف کرد که نه مثل دنیاگرایی پروتستانی مفهوم زهد و آخرت گرایی رو پیش پای سرمایه‌داری و ثروت‌اندوزی قربانی کنه و نه مثل تنزه طلبی کاتولیکی و به نام مفاهیم مقدس واقعی ترین و طبیعی ترین نیازها و استعدادهای بشر را انکار کنه، به نحوی که شورش این قرائز مادی بعد از مدتی باعث غلبه سکولاریزم بر مسیحیت بشه. به این ترتیب و به این دلیل هست که دین در تعریف محمد نهادی در تراز سایر نهادهای اجتماعی نیست تا مشمول تفکیک نهادها و تقسیم کار بشه و نهاد دین از نهاد دولت یا اقتصاد یا فرهنگ جدا بشه. در منطق محمد دین ریشه و آثار درونی و فردی داره اما منحصر در بعد فردی درونی نیست. نمیتونه کار عملی کاملا شخصی و نسبی و منفک از عرصه عمومی و پابلیک باشه. نمیشه ارزش‌های دینی رو از فرهنگ عمومی جدا کرد. اگر تضاد آموزه‌های کلیسا با تفکر عقلی منجر به پیدایش دئیسم و دین طبیعی و قبول خدا بدون قبول دین در غرب شد، اما در جهان اسلام تفکر عقلی به تقویت تفکر دینی انجام می‌دهد نه به تضعیف آن. من بحثم رو با چند سوال خاتمه میدم. چند سوال که این سوال هم جنبه فلسفی داره هم جنبه تاریخی و به خصوص دوستانی که در این زمینه کار تخصصی کردن به این سوالات دعوت میکنیم که فکر کنن و اینها میتونه فرصتی باشه برای تداوم گفتگوهای اسلام و غرب. چون این سوالات با توجه به این نکته در میکنم که تقریبا همه ایدئولوژی ها و مکاتب جدید غرب، ایدئولوژی های سکولار، بر خرابه های مسیحیت بنا شدند. بر خرابه های مسیحیت سوالات اینهاست. اینا اسمایی که میبریم همه میدونیم کسانی هستند که در رد مسیحیت ایدئولوژی های جدید سکولار تولید کردند در غرب. ما آخر نسبت اینها رو با اسلام مورد سوال قرار میدیم. اگر اسپینوزا، ولتر، روسو، هیوم و دیدرو قرآن رو دیده بودند، آیا در تعریفی از دین تجدید نظر میکردند یا نه؟ اگر نیچه، ولتر و راسل ضد مسیح از محمد گاه تجلیل کرده اند، گرچه نشانه اونه که اینها مسیح رو هم نشناختن درست، اما آیا این سوالات و اعتراضات اونها به دین در بستر مسیحیت کلیسا تناسبی با سوالشون از دین در صورت درک محمد داشت یا نداشت؟ اگه دانته در کمدی الهی علارغم تعریض و کنایه های صلیبی به محمد پیروان او مثل بوعلی و ابن رشد رو پدران عقل‌گرایی در اروپا و غرب میدونه، بیدلیل نیست. سوال ما اینه، آیا کانت در تنگنای دفاع از الهیات کلیسا نبود که تز تفکیک ایمان از عقل رو ترک کرد؟ آیا با الهیات قرآن هم نیازی به این تفکیک هست؟ آیا ویتگنشتاین در شکاف پرنشدنی بین درک انسان با تعالیم کلیسا نبود که ابتدا مجبور به بی‌معنا دانستن زبان دینی و بعد طرح تئوری بازی‌های زبانی شد به جای معنا به سراغ کانتر رفت؟ آیا اصحاب دایره المعارف پاریس اگر اخلاق محمدی و قرآن رو می‌شناختند باز هم تئوری تفکیک اخلاق از دین و طرح اخلاق سکولار رو می‌دادند؟ تا بعد کانت بعدها مجبور بشه به طرح ایده دین اخلاقی به جای اخلاق دینی؟ آیا اگر معرفت شناسی قرآنی در اروپای عصر دکارت شناخته شده بود، باز هم دکارت مجبور میشد ایده فاصله بدن و روح رو ترک کنه و از راه شک بخواد یقین رو اثبات کنه؟ و دیدیم که متفکری که بخواد وجود خودش رو از وجود شک نتیجه بگیره، به جای اثبات علم راه شک رو بیشتر باز میکنه. آیا اگر مفهوم ایمان چنانچه در تعالیم محمد طرح شده در اروپا شناخته شده بود، شلایرماخر مجبور میشد تفکیک کانتی ایمان از معرفت رو دامن بزنه و صرفا جنبه عاطفی دین رو اصل بکنه و کل الهیات رو به یک تجربه روانی شخصی کاهش بده؟ و آیا کیرکگارد مجبور میشد برای دفاع از حریم ایمان به فیدئیزم پناه ببره و عقل رو با شیطان اشتباه کنه؟ و آیا اگر مارکس تعالیم عدالت خواهانه محمد رو شنیده بود که عدالت رو جزء اهداف اصلی دین میدانست، هیچ وقت دین رو افیون توده و ابزار توجیه ظلم طبقاتی و تئوری تطهیر طبقه حاکم و در خدمت سرمایه‌داری میخوند و نجات بشر رو در رهایی از مذهب میدید؟ آیا اگر بنتام و استوارت میل و هابز محمد رو درک کرده بودند، هیچ وقت فایده و سود بشر رو یوتیلیتی مستقل از ارزش‌های الهی و در برابر اخلاق طرح می‌کردند و هدونیسم به اصالت لذت و بر کمال مقدم می‌کردند؟ اگر نیچه محمد رو درک کرده بود، آیا اخلاق رو اینطور تحقیر می‌کرد؟ گرچه اون محمد رو آریگو به زندگی و مسیحیت رو نفی زندگی دانست، ولی ندانست که زندگی راستین در زندگی معنوی است، نه در تقدیس قدرت. و مسیح و محمد در این جهت یک حرف رو زدن. در واقع این رو عرض کردم برای اینو بگم که دکارت بین جسم و روح در اروپا تفکیک کرد، چون تعالیم محمد رو نشنیدند، و کانت بین عقل و دین تفکیک کرد، و تفکیک دکارتی جسم و روح و تفکیک کانتی عقل و دین نتیجه شد تضاد نیچه‌ای بین خدا و انسان. اگر پوزیتیویست ها آخرین جملات من، اگر پوزیتیویست ها به جای علم ستیزی هایی که به نام کلیسا در اروپا شد علم پروری محمد رو دیده بودند، آیا به نام دفاع از علم و تجربه هیچ وقت به دام نفی عقل و اخلاق و الهیات و عرفان می افتادند؟ اگر راسیونالیست ها دفاع جانانه محمد از عقل رو دیده بودند که عقل رو رسول خدا نامید پیامبر، هیچ وقت به نام عقل‌گرایی به نفی دین و معنویت تنبیه دادن؟ اگر اومانیست ها تکریم انسان و حقوق انسان و ارزش و آزادی او رو در تعالیم محمد دیده بودن، هیچ وقت برای برگردوندن استقلال و عزت و جلال انسان به او به نفی خدا و به انسان پرستی تنبیه دادن و به جای احیاء عظمت از دست رفته انسان در اروپای مسیحی قدیم گرفتار اخلاق ستیزی و تکلیف گریزی می شدند؟ اگر ناسیونالیست ها مفهوم همبستگی اجتماعی و وحدت انسانی رو در امت محمد دیدند گرفتار نژاد پرستی می شدند؟ اگر لیبرالیست ها از فهرست حقوق مادی و معنوی انسان و حقوق فردی اجتماعی او در زبان و سنت محمد آگاه بودند، آیا به نام دفاع از آزادی و حقوق بشر مجبور به نسبی گرایی و اباحه‌گری و انکار حقیقت مطلق، ابزاری کردن معنویت، فردی کردن دین و اصالت دادن به لذت و سود می شدن؟ و اگر فمینیست ها شأن و کرامت زن را در چشم و دل محمد می دیدن، آیا برای اثبات انسانیت زن مجبور به انکار زن بودن او می شدن؟ و بالاخره آیا اگر مسلمانان، و سوال مهمترین سوال اینه، آیا اگر مسلمانان محمد را به درستی شناخته بودند و قرآن را به درستی خوانده بودند، به این جهل و عقب ماندگی و ذلت امروز دچار می شدند؟ این پرسش ها می تونند شروعی باشند برای گفتگوهای آینده جهان اسلام و غرب، دیدن شباهت های اسلام با مسیحیت و تفاوت های اسلام با مسیحیت. متشکرم.
سوال از استاد رحیم پور هستش. استاد، ما جایی میبینیم راسل یا ولتر یا نیچه میان اصل اعتقاد خودشون رو ضد دین اعلام میکنن و حمله میکنن به اصول اخلاقی دین، و از طرفی میان میبینیم که نیچه با اون همه نتیجه گیریش از دین میاد محمد رو هدیه آورنده اخلاق و تعاریف اونچنانه میکنه. آیا این نبض غرض نیست و آیا درون و بیرون اینها یکی بوده؟ آیا درون معتقد نبودن اینها؟
یه نکته که من تو بحثم میخواستم بهش توجه بدم همین بود که در غرب سیر حرکت از دین و مسیحیت به سمت سکولاریسم نه مربوط شاید لزوماً نه مربوط به دین بودن مسیحیت بود، بلکه مربوط به بعضی عناصری بود که در مسیحیت کلیسا وجود داشته. ما دعوت به در وحدت و دوستی میکنیم، اما در یک بحث علمی شفاف صحبت میکنیم. مسلمان ها معتقدن مسیحیت موجود نه فعلا مسیحیتی که قرنهاست در اختیار بشره با تعالیمی که عیسی به مریم آورده متفاوته. مسیحی ها هم علارت میگی که حتی دوستان مسیحی که در اینجا صحبت میکنن علارت میگی که به پیامبر احترام میزنن و ما ازشون تشکر میکنیم، طبیعتا اونا پیامبر رو پیامبر نمیدونن. و من از یکی از دوستانی که صبح اینجا صحبت میکردن سریعا پرسیدم که شما نگاهتون به پیامبران قبل از عیسی چیست؟ اگر موسی و ابراهیم و نوح رو پیامبر میدانید به چه معنا؟ و چرا محمد رو ندانید؟ و فرمودن که ما محمد رو پیامبر نمیدونیم، ولی یه انسان باهوش میدونیم که تو عرصه اجتماعی فعال شده و یه عده پیروش شدن. این مقدار حتما چیزی نیست که مسلمان ها بهش معتقدن. ما پیامبر رو نه محمد رو نه نابغه میدونیم نه یه آدمی که با هوش فوق‌العاده خودش تونسته جای خودش رو در تاریخ باز کنه. ما محمد رو به همون معنا که عیسی رو و موسی و ابراهیم رو پیامبران الهی میدونیم پیامبر میدونیم. ما دوست داریم این بحثا تو رسانه های غرب و اروپا مورد گفتگوی آزاد قرار بگیره. اگر راجع به جنگ های پیامبر حرف میزنن جوابش رو بشنون، اگر راجع به همسران پیامبر چیزی میگن جوابش رو بشنون. کسان مثل نیچه، ولتر، راسل و بسیار دیگه مشکلشون با دین در آثارشون پیداست که در درجه اول مشکل با مسیحیت تعریف شده در اروپاست. و لذا گاهی که از پیامبر اسلام چیزی شنیدن و نقد کردن اون مقداری که انصاف داشتن تجلیل کردن. مسیحیت چطور وارد اروپا شد؟ مسیحیت یه دین فلسطینی و خاورمیانه‌ای بود و توحیدی. عیسی فلسطینی است، ولی مسیحیت با شمشیر امپراتوری روم وارد اروپا شد. یعنی کل اروپا و آمریکا با شمشیر مسیحی شدن، با جنگ. و مسیحیتی که از فلسطین به اروپا و آمریکا آمد با مسیحیتی که در فلسطین ظهور کرد متفاوت. این عقیده مسلمان هاست. مسیحیت با روش‌های قرون وسطایی کلیسا در اروپا نهادینه شد، با جنگ‌های صلیبی مرزهاش رو معلوم کرد در اروپا و با جنگ‌های مذهبی کاتولیک و پروتستان تجزیه شد و در تقابل با نهضت عقل‌گرایی راسیونالیسم و علم‌گرایی ساینتیسم و انسان‌گرایی هیومانیسم تضعیف شد و بالاخره در برابر سکولاریسم از پا درآمد و از صحنه حذف شد. این سرنوشت مسیحیت در 1500 سال اخیر در غرب که تقریبا معادل با کل عمر اسلام هست. اسلام در تک تک این موارد موازش با مسیحیت اروپا متفاوته، نه با مسیحیتی که در فلسطین ظهور کرد، با مسیحیتی که با امپراتوری روم با عقاید رومی و یونانی و فرقه های غیر دینی اروپایی مخلوط کرد در اروپا مسلطش کرد. ولی زمان با یک جمله از مخالف خط بکنم، تمام ایدئولوژی های سکولار در غرب و از جمله همین افرادی که به نام ضد مسیح شناخته شدن مثل نیچه، مثل ولتر، راسل و دیگرانی، تمام ایدئولوژی های سکولار در غرب بر روی خرابه های مسیحیت اروپایی بنا شده، در اعتراض به مسیحیت ایجاد شده. و امروز شما میدونید تو این نبرد چند قرنه مسیحیت شکست خورده و لذا امروز هیچ دولتی و هیچ دانشگاهی در غرب قادر نیست خودش رو مسیحی بنامه. همه افتخار میکنن دولت ها که ما سکولاریم و دانشگاه ها افتخار میکنن که ما سکولار و غیر دینی هستیم. این اتفاقی بوده که در اینجا راجع به مسیحیت افتاد.